ساعت 21:09 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. نخست وزیر اسرائیل میگوید علت لغو سفرش به امارات احتمال حمله موشکی حوثی‌ها بوده است. سازمان هواپیمایی ایران میگوید گزارش نهایی شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی را تا پایان سال منتشر میکند. و ویروس جهش یافته کرونا به 29 استان ایران سرایت کرده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید سفر خود به امارات متحده عربی را به دلیل خطر شلیک موشک از سوی حوثی‌های مورد حمایت ایران به هنگام عبور از آسمان عربستان لغو کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، بنیامین نتانیاهو قرار بود پنجشنبه 21 اسفند به عنوان نخستین رهبر اسرائیلی از امارات دیدار کند. سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات اما به دلیل آنچه ناهماهنگی برای عبور از آسمان اردن اعلام شد انجام نگرفت. آقای نتانیاهو امیدوار بود بتواند در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل از این سفر برای تقویت موقعیت خود و حزبش در مبارزات انتخاباتی بهره ببرد. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در هفته‌های گذشته بر شدت حملات مرزی و پهپادی خود به زیرساخت‌های مهم سعودی افزودند. رئیس سازمان هواپیمایی ایران میگوید پیش از پایان سال 99 گزارش نهایی درباره هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی به دست سپاه پاسداران را منتشر خواهد کرد. تورج دهقانی زنگنه با بیان این خبر گفته که ایران گزارش نهایی را پیش از این به 4 کشور مربوط ارسال و پاسخ آنها را نیز دریافت کرده است. آقای دهقانی زنگنه از پاسخ این کشورها به گزارش ایران سخنی نگفته است. جمهوری اسلامی میگوید به خانواده ها و وراث همه جانباختگان این پرواز غرامت پرداخت میکند. با این حال خانواده های قربانیان میگویند پیش از غرامت عاملان اصلی شلیک موشک به هواپیما باید محاکمه و مجازات شوند. پرواز شماره 752 اوکراین 18 دی ماه 1398 دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه امام تهران به مقصد کیف هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و همه سرنشینان آن کشته شدند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز یکشنبه از شیوع ویروس جهش یافته در 29 استان کشور خبر داد. علیرضا رئیسی در ادامه وضعیت 14 شهر در 2 استان خوزستان و کهگیلویه و بوی رحمت را نیز قرمز اعلام کرد و گفت که این شهرها تا 13 فروردین ماه مشمول محدودیت‌های تردد نوروزی خواهند بود.
ببینید این وضعیت خوزستانه، موج آخری که اتفاق افتاد بسیار با یک شیب تند رفته بالا. این شیب تند رو ما در کشورهایی که درگیر ویروس جهش یافته هستند، حتی در انگلیس، حتی در کشور همسایمون عراق هم اگر الان برید نمودار رو نگاه کنید دقیقا منطبق بر اینه. یعنی این ویروس جهش یافته اینقدر سرعت انتقال و سرعت سرایت بیماری بالاست که یه همچین وضعیتی در خوزستان ایجاد کرده.
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت تا روز یکشنبه بیش از 61,100 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. در همین حال بر اساس نتایج یک مطالعه کشوری که توسط پژوهشگاه وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد انجام شده برآورد می شود که شمار قربانیان کرونا در ایران به بیش از 150,000 نفر بالغ شده است. کارشناسان داخلی و خارجی پیوسته با ابراز تردید درباره صحت آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، شمار واقعی جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران را بسیار بیشتر از آمار رسمی برآورد کردند. با نزدیک شدن به پایان سال، اعتراضات سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی در ایران همزمان با اعتصاب‌های پراکنده کارگری در شهرهای مختلف ادامه دارد. تجمع کنندگان در شعارهایشان به عدم پرداخت حقوق کافی و گرانی‌ها اعتراض می‌کنند. تصاویری که روز یکشنبه 24 اسفند در شبکه‌های مجازی منتشر شد، حاکی از آن است که بازنشستگان تأمین اجتماعی در 17 شهر مختلف در مقابل ساختمان‌های تأمین اجتماعی دست به تجمع زدند. ساعتی پیش در گفتگویی با همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه در مورد این تجمعها و خواسته های بازنشستگان پرسیدم.
تجمعها در تهران، کرمان، شوش، شوشتر، مشهد، سنندج، کرمان و رشت برگزار شدند. علاوه بر اون تجمع کنندگان در شهرهای خرمشهر، اردبیل، اصفهان، عراق، اهواز، تبریز، یزد، کرج و خرم‌آباد هم تجمع داشتند. به این ترتیب 17 شهر دست کم بوده که تفاوت چندانی با تعداد شهرهایی که در هفته‌های گذشته هم این تجمع‌ها برگزار می‌شده نکرده. در این حال بازنشستگان تأمین اجتماعی خب فهرست طولانی دارن که همیشه مطرح می‌کنن، اما به خصوص این دفعه هم تاکید زیادی داشتن اینکه قانون همسان‌سازی در حقیقت ابلاغ بشه و از ابتدای سال به اجرا در بیاد بر اساس وعده هایی که مقام های جمهوری اسلامی ایران دادن. بازنشستگان معتقدند که به دلیل اینکه سالهای سال 30 سال حالا یا 25 سال سهم خودشون رو در بازنشستگی اعدا کردن، اونها باید بتونن همانند بازنشستگان لشکری و کشوری از حقوق بازنشستگی مناسبی و در شأن یک خانواده برخوردار باشن، چون بر اساس اون چیزی که اونها میگن و تشکلهای سنفیشون دست مسلمان ها با فاصله بسیار زیادی با بازنشستگان لشکری و کشوری قرار داره، حتی فاصله 2-3 برابری و خب برخورداری از بیمه مکفی هم جزء خواسته هاشون هست و خواسته های دیگه ای که دارن که خب در رده های بعدی قرار دارن.
روز هفته پیش تجمعی که بازنشستگان تأمین اجتماعی در تهران برگزار کردند با حمله ماموران امنیتی به این تجمع مختل شد، اما به نظر میرسه که این حمله نیروهای انتظامی تأثیری نداشته. این هفته هم کارگران پیگیر مطالباتشون شدند از طریق دست دادن به تجمع.
کاملا درست سپیده. اتفاقا هفته گذشته خب وقتی که حمله کردند و تعدادی از افراد بازنشسته رو کتک زده بودن و توهین کرده بودن و 3 نفر هم بازداشت شدن که 2 نفر از اونها آزاد شدن بعد از مدتی، این شاید تصور وجود داشتش که شاید در بین خود مقام‌های جمهوری اسلامی که دیگه این تجمع حداقل در تهران برگزار نشه، ولی این تجمع برگزار شد. البته نیروهای انتظامی و امنیتی در منطقه حضور داشتن در خیابان آزادی، ولی جالب اینجا بود که وقتی که بازنشستگان به تجمع خودشون پایان میدادن شعار داده بودن که ما بر میگردیم و اینکه یعنی تجمعشون رو ادامه خواهند داد. در شهرهای دیگه هم چنین موردی دیده نشد، یعنی همونطور که گفتم با فاصله خیلی اندکی با هفته‌های گذشته بود و این هفته ها هم اینا رو هم اشاره بکنم، این الان دهمین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی هست که طی 2-3 ماه اخیر برگزار میشه و هر بار تعداد شرکت کنندگان در این تجمع ها افزایش پیدا کرده.
روز به در صحبتات اشاره کردی به 3 نفری که بازداشت شده بودن هفته گذشته که 2 نفرشون آزاد شدن. یکی از اونها که هنوز زندانی هست کامیار فکور روزنامه‌نگار هست که در زندانه. چه خبری از او در دسترس هست؟
کامیار فکور خب از قرار اون چیزی که شاهدان عینی میگفتن، حتی که شاهدان عینی به رادیو فردا در همون تجمع به ما گفته بود بعد از تجمع، این بودش که در اونجا مورد ضرب و شتم و جرح شدید قرار گرفته بود، به طوری که لباساش هم پاره شده بود موقعی که دستگیرش کرده بودن و بعد برده بودن اداره پلیس امنیت. به گفته سازمان حقوق بشر ایران در اونجا هم آقای فکور مورد ضرب و شتم دوباره قرار گرفت، از ناحیه چشمم آسیب دیده بود. قرار بود که با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد بشه که بعد اعلام شد نه، وثیقه به 200 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. باز آخرین خبر ناکی از اینه که موقعی که خانواده رفته بودن وثیقه رو تامین کردن که بدن، باز مخالفت شده، تحقیقات و بازجویی گفتن هنوز تمام نشده و به این ترتیب هنوز وضعیت آقای فکور مشخص نیست، در حالی که به گفته کسان آشنایانش که در شبکه‌های اجتماعی نوشته بودن برای تهیه خبر رفته بود و خب وضعیت آقای فکور هم تو گفتم هنوز مشخص نیستش که چگونه خواهد بود. مقام‌های جمهوری اسلامی هم تا حالا در این مورد صحبتی نکردن.
با بر اساس نتایج یک مطالعه کشوری که توسط پژوهشگاه وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد انجام و نیمه بهمن 99 آماده شد، 18% از افراد بالای 18 سال گفتند که به کرونا مبتلا شدند و 1.5% اعلام کردند از اعضای خانواده آنان کسی بر اثر کرونا فوت کرده است. این در حالی است که برای مقابله در برابر کرونا مقام‌های بهداشتی دولت حسن روحانی گفتند باید 56 میلیون نفر در ایران واکسینه شوند. محمد زرقامی همکارم این دغدغه‌ها را با حسین موسویان، پزشک متخصص داخلی و دبیر هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در تهران، در میان گذاشته.
در مورد واکسیناسیون دولت ایران بسیار کند حرکت کرده و یه بی‌کفایتی کامل از خودش نشون داده. خب الان یک سال از پیدا شدن این پاندمی با این ویروس مهلک میگذره و الان چند ماهی هست که واکسن های مؤثر که تا 95% و بیشتر 95% اثر بخش هست تو دنیا پیدا شده و خب دولت جمهوری اسلامی اقدام خیلی چشمی و اقدام درستی برای وارد کردن واکسن انجام نداده.
آقای دکتر ببینید یه سوالی، واقعا باید این رو مقصر اصلی رو دولت حسن روحانی بدونیم یا در جایی که مثلا آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میاد موضع گیری میکنه در خصوص ورود واکسن های فایزر یا واکسن هایی که حالا تولید آمریکا و یا بریتانیا هستن، خب این یک جوی رو پدید میاره، آیا واقعا مقصر دولت حسن روحانیه یا این صحبت ها بیشتر میتونیم بگیم نقش اساسی تری بازی میکنن؟
بله، به هر حال در ساختار حکومتی ایران رئیس جمهور و دولت و وزیر بهداشت و اینا آنچنان اثرگذار نیستن و در این ساختار تصمیمات به همون شکلی که اشاره فرمودیم اتخاذ میشه و متاسفانه بعضی موارد هم کارشناسی نشده و با دید سیاسی نگاه کردن به مسئله است، در حالی که این پاندمی یک گرفتاری جامعه بشری است و اصلا جنبه سیاسی نباید به خودش بگیره. یک گرفتاری است که برای جامعه بشری پیدا شده و انسان‌ها در تمام روی کره خاک، در تمام کشورها باید دست به دست هم بدن، با هم همیاری و همکاری داشته باشن که این بلا رو از جامعه بشری دور بکنن. این واکسن هر جا که ساخته شده باشه و مؤثر باشه و تجربه مثبت ازش به دست اومده باشه باید وارد بشه و باید مورد استفاده قرار بگیره و این به اصطلاح به تعویق انداختن و تعلل کردن به هیچ وجه قابل قبول نیست. الان دغدغه ملت ایران، اکثریت قاطع مردم ایران، اولین خواستشون الان واکسینه شدن در مقابل این بیماری مهلک هست و این حق اونها هست و باید این کار انجام بشه.
آقای دکتر فکر میکنید که شهروندان ایرانی آیا اعتقادی دارن واقعا اونطور که گفته میشه به واکسن ایرانی و قبول میکنن که این واکسن رو بزنن در برابر واکسن هایی که به هر حال مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته؟
حالا به هر حال واکسن ایرانی که الان در دسترس نیست و صحبت اینه که چند ماه دیگه باید این مراحل آزمایشیش رو طی بکنه، بعد وقت نتیجه بخشیش روشن بشه. در هر حال محققین ایرانی کار خودشون رو دارن انجام میدن، ولی الان موقع صبر کردن برای چند ماه آینده نیست. امروز ملت ایران دغدغه واکسیناسیون داره و باید واکسن به سرعت به مقدار کافی چندی میلیون دوز وارد بشه و مردم واکسینه بشن و از این وضعیت بحرانی عصبی روانی و اقتصادی نجات پیدا بکنن و این تعلل قابل قبول نیست.
یه نکته دیگه هم آقای دکتر بود، با توجه به وقتمون ببخشید که وقت چون کمه من باید بپرسم، اینه که یادداشت اخیر آقای عباس عبدی بود که به 150 هزار نفر جان باخته کرونا اشاره میکنه که باز هم آمارهای وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران رو زیر سوال میبره. این در اصل وضعیت آمارها رو شما چجوری میبینید و جامعه تا چه اندازه اعتماد داره به آنچه وزارت بهداشت میگه با توجه به تناقضاتی که وجود داره در این میون؟
جامعه که هیچ اعتمادی به این گفته‌ها و این آمارها و این خبرها نداره و مردم خب دارن میبینن که در بین اقوامشون، دوستانشون، همسایگانشون مرتب گرفتار میشن و خبر از درگذشت خیلی از هموطنان به گوششون میرسه و این آمارها هیچ نمیتونه که مورد تایید مردم باشه. آمارهایی است که ساخته و پرداخته میشه مثل خیلی موارد دیگر.
این بخش خبری کم کم در همینجا به پایان میرسه. سپاسگزار که ما رو همراهی میکنید در این بخش خبری در رادیو فردا. با ما بمانید.